اتفاق میفته. خب پس شرایط خانوادگی، یعنی که الان مثلا میخواد طرف بچه دار بشه، نگاه کنه آقای رابطهش با همسرش چجوریه، از نظر خانوادگی همه چی درست هست، و اینکه نکته بعدی اینه که حمایت خانوادگی چقدر دریافت میکنه. ببینید مثلا ممکنه یه نفر بیاد مثلا پیش ما مشاوره بگی من مثلا شوهرم 7 بچه دلش میخواد، خب ما نمیگیم نه، میپرسم شرایطت چیه؟ میگه من هم مادرم همراهمه، هم مادر شوهرم، هم همسرم همراه خوبیه، هم همسرم علاقه داره، هم خودم علاقه دارم به فرزند آوری مکرر و شرایط اقتصادیمون خوبه. شد میگیم خب پس بیار هرچی دلت میخواد، بیشتر و بیشتر هم چه بهتر، هرچی که شما میتونی. ولی یه وقتی یکی میگه که من همسرم که نمیخواد، مادر شوهرم هم که تهدید کردم، مامان خودم هم مریضن نمیتونن کمک کنن، خودم هم سر کار میرم. خب حالا ایشون وقتی این شرایطو دارن، بعد مثلا میگم شرایط خانوادگی رو نگاه کنین، چقدر حمایت دارین، چقدر ساپورت میشین. حالا نه فقط از طرف خانواده های خودمون و همسرمون، حداقلش از طرف همسرمون چقدر حمایت میشیم برای فرزند آور. خب بعد از اون میریم سراغ شرایط اجتماعی. شما میخواین اقدام به فرزند آوری کنید، غیر از شرایط فردی، غیر از شرایط خانوادگی، شرایط اجتماعیتون هم نگاه کنید.
بله.
اجتماع چقدر ساپورت میکنه، چقدر حمایت میکنه. ببینید و اینکه الان اجتماع چی ضرورتشه، ما هممون یه مسئولیت اجتماعی هم داریم. خب الان من اگر بخوام خیلی خودمحور و خودمدارانه تصمیم بگیرم، ممکنه یه تصمیم بگیرم، ولی وقتی مسئولیت اجتماعیم رو هم در نظر بگیرم، ممکنه احساس کنم که خب اگر من شرایط فردیم خوبه، شرایط خانوادگیم خوبه، اجتماع هم الان داره دچار مشکل میشه، دچار پیری میشه و این دودش تو چشم همه ما خواهد رفت و چند سال دیگه همه ما دچار مشکل میشیم. خب پس میایم شرایط اجتماع رو هم نگاه میکنیم، چقدر الان اجتماع ضرورت داره. و البته در بسیاری از کشورها به این صورته که وقتی میبینن ضرورت اجتماعی وجود داره برای فرزند آوری، میدونین سیاست هر کشوری مرتب تغییر میکنه، خود کشور ما سیاست مرتب تغییر کرده به خاطر اینکه شرایط متفاوت شده.
بله.
من یادم زمانی که ما دانشجو بودیم، دانشجو لیسانس بودیم، خب شعار این بود که فرزند کمتر زندگی بهتر.
بله.
همه جام بود، رو کتابا نوشته بله. بودن، تو اتوبانا نوشته بودن. الان سیاست اجتماعی نیست.
خب شده.
به خاطر اینکه واقعا شرایط اجتماع عوض شده و الان آیا حرف ناحقیه؟ نخه. دقیقاً حرف حقیه که هر چقدر الان میتونیم و هر کسی میتونه اقدام به فرزند آوری داشته باشه و این به نفع اجتماع هست. ولی این رو هم در پرانتز باید بگیم که کشورهایی که سیاستشون تغییر میکنه در رابطه با فرزند آوری، مثل چین که تغییر کرده، مثل خیلی از کشورهای دیگه، وقتی میبینن که داره یه مشکل جمعیتی به وجود میاد، میان یه حمایت‌هایی هم برای زوجین میذارن.
بله.
وامی بدن، آپارتمانی بدن، کمک کنن در تامین مسکن، از نظر اینکه کمک به فرزند بکنن و غیره. این هم از لحاظ اجتماعی من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
البته موارد دیگه هم مونده که
زمان ما خیلی محدود. خانم دکتر جان، خواهش میکنم شنوندگان عزیز اگر صحبتی در همین زمینه دارید، ما رو مستفیض کنید با شماره پیامکی 3036-37. خب خانم دکتر جان، ما زمان پایانی رو داریم سپری میکنیم، شاید یکی دو دقیقه فکر میکنم باید بریم سراغ جنبلی. میتونم مطالب انقدر تو این زمینه زیاده و شما هم انقدر سخنور خوبی هستید، ولی متاسفانه زمان ما خیلی محدوده. یه جنبندی کلی بفرمایید بعد دیگه از
بله بزن. این از لحاظ شرایطی که عرض کردم، پس زوجین لازم هستش که وقتی سوال میشه که آیا اصلا فرزند آوری ضرورت داره یا نه و چند فرزند داشته باشیم، ما از نظر روانشناختی خدمتشون میگیم شرایطتون رو بررسی کنید. شرایط
یعنی جدا
فردی،
از فردی،
شرایط خانوادگی، شرایط اجتماعی و بله. شرایط اقتصادی که حالا مونده بود که عرض کنم. شرایط اقتصادی هم واقعیت اینه که بله، ما هممون میدونیم که روزی دست خداونده و خداوند خودشون بشارت داده شده در قرآن که روزی بچه ها دست خداونده. ولی خب قطعا وقتی یک خانواده ای، خب مثل همون قد که ما در قرآن داریم که شفای همه دست خداوند هست، ولی خب ما به دکتر هم مراجعه میکنیم، ولی در طول یک رابطه دست خداست همه چی. در رابطه با فرزند و شرایط اقتصادی هم به همین صورته که وقتی یه نفری از نظر اقتصادی مشکل جدی داره خب و نمیتونه نیازهای اولیه فرزندانش رو تامین کنه، قطعا باید یکم صبوری کنه تا شرایط، البته ببخشید من یه نکته رو باید حتما عرض کنم، وقتی میگیم شرایط اقتصادی، خانواده ها تصور میکنن که یعنی این که مثلا من 50 میلیون ندارم الان بچه هم بفرستم مدرسه غیر انتفاعی پس اقدام به فرزندآوری نکنم. نه، همه قرار نیست مدرسه غیر انتفاعی برن، همه قرار نیست شرایط ویژه داشته باشن و اتفاقا خیلی از بچه‌ها که تو مدارس دیگه هستن خیلی بهتر تربیت میشن و رشد میکنن و این نمیشه یه قاعده کلی ازش در برد، ولی منظور اینه که اگر یه خانواده واقعا شرایط تامین امکانات اولیه رو نداره برای حفظ و بقای فرزند، خب طبیعیه که نباید اقدام به فرزندآوری بکنه و یه مقدار صبوری کنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر فراهینی که دعوت ما رو پذیرفتید، بسیار بسیار صحبتتون شیرین بود و استفاده کردیم، شخصا خودم معتقد هستم به این مسئله و تشکر میکنم براتون، از این موفقیت میکنم خانم فراهینی، ممنونم، تمنام میکنم. صحبت کردیم به صورت حضوری با خانم دکتر ندا فراهینی، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور خانواده و فرد. خواهش میکنم که 30,000 36,37 رو فراموش نکنید، ما رو میتونید روی موج FM ردیف 98 بشنوید.
نوای آغاز یک زندگی.
از دیروز تا امروز، زندگی تیک تاک دقیقه هاست. هشدار خطر از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است.
تغییر ناگهانی رشد منفی جمعیت در ایران
حدود دهه 1430 و قبل از اون، ما متولدینمون با فوت شدگانمون تقریبا یه روحیه و به اندازه باشن.
1420 حدودا 19% و 1430 حدودا 26% جمعیت ما سالمندان بالای 60 سال خواهیم.
پیری جمعیت زنگ خطری مهم. بررسی مباحث جمعیت در برنامه ثروت خاموش.
در ادامه برنامه ثروت خاموش، اگر اجازه بدید و موافق باشید، من مهمان دوم رو هم خدمتتون معرفی میکنم. خانم دکتر زهرا اسماعیلی، مدرس دانشگاه و کارشناس خانواده، که با این برنامه ما رو همراهی میکنن. خانم دکتر جان سلام، خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام و عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلامت باشید.
خدا قوت به شما و همکاران محترمتون.
متشکرم.
خواهش میکنم به خدمتتون.
خواهش میکنم. خانم دکتر جان، برنامه امروز ما اختصاص داره به بسترهای ذهنی و روانی لازمی که برای فرزندآوری نیاز هست. ما صحبتی که حالا با مهمانان حضوریمون یا با دیگر مهمانان تلفنی داشتیم، این عزیزان به موارد متعددی اشاره کردن. خود من هم جاهای زیادی خوندم که این بسترها میتونه به مهارت‌های متفاوتی منجر بشه، مثلا مهارت مدیریت بر هیجانات، مثلا مهارت تصمیم گیری، مثلا مهارت حل مسئله و موارد دیگه‌ای که وجود داره. اما در کنار همه اینها، خیلی از روانشناسان معتقد هستند که فرزندآوری میتونه یه حرکت باشه به سوی معنویات. من میخوام ببینم میتونید شما بین این معنویات و این بسترهای ذهنی که حالا و انواع مهارتهایی که من اشاره کردم و صحبتهای دیگه عزیزان، یه ارتباطی بینشون به وجود بیارید؟
موضوع خیلی جذاب و بروزیه.
دقیقا.
بله، من موافق هستم با صحبت شما، اما سوال رو بهتر از این منظر ما ببینیم که نگاهی که روانشناسان نسبت به بحث فرزند آوری و تأثیرات مستقیم اون روی حوزه خانواده داره چطور هست.
بله.
این که واقعا ما چقدر میتونیم با توجه به شرایطی که در جامعه حاکمه و متاسفانه گاهن روی فرزند آوری شاید تبلیغات سو میشه.
بله.
که نه، فرزند تازه اتفاقا زحمت ایجاد میکنه، مسئولیت پدر و مادر رو زیاد میکنه، نگاه کنید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب جایگاه فرزند آوری با نگاه اسلام، قرآن و روایات خیلی رفیعه، چه بسا که خود فرزند در قرآن تحت عنوان هدیه معرفی شده که تو سوره های مختلف خداوند به این اشاره کرده تو روایات متعدد. اما خب نظر روانشناسان هم در این حوزه با توجه به تحقیقاتی که انجام میشه قابل ملاحظه است. روانشناسان شرقی و غربی تو این حوزه نظر دارن، به ویژه این که ما با موضوع جمعیت که یکی از بحران‌های بروز دنیاست مواجه هستیم و کشور ما هم از این مقوله مستثنا نیست. خب از جمله روانشناسانی که در حوزه فرزند و تأثیر اون در خانواده صحبت میکنه، شما میدونید که بیل دورانت نظرات خیلی جامع و خوبی در حوزه خانواده و جمعیت داره. اینجا خب یکی از پیشنهاداتش و نظراتش اینه که میگه شما در رابطه زناشویی و ارتباطش با فرزند آوری یک ملاحظه‌ای بکنید که اون زندگی زناشویی که بدون فرزند هست در واقع به سمت پژمردگی هدایت میشه.
بله.
و بعد از این که فرزند پا به زندگی میذاره و به واقعا جمع خانواده اضافه میشه، انگار اون شکفتگی در درون خانواده ایجاد میشه. خب ما نمیتونیم از اینها غفلت کنیم. میگم در کنار تأکیدات و اون توصیه های زیبایی که ما در مبانی اسلام داریم، این صحبت ها این تحقیقات رو هم اضافه میکنیم، میبینیم واقعا در کل دنیا با توجه به شرایطی که برای تحکیم خانواده در نظر گرفته میشه، خود حضور فرزند میتونه خانواده رو به سمت تعالی و به سمت رشد هدایت کنه با توجه به تأثیرات مثبتی که خود حضور فرزند در جمع خانواده داره. بعد از ازدواج ما همیشه توی کلاس همون تأکید میکنیم، میگیم بچه ها بعد از تشکیل خانواده ما باید برای تحکیم خانواده تلاش کنیم.
بله.
خب یکی از مسیرهای تحکیم خانواده حضور فرزنده، که خود حضور فرزند تأثیرات مثبتی داره چه از لحاظ جسمانی، چه از نظر روحی روانی و چه از نظر خانوادگی، که حالا اگر انشاءالله سوالاتی بعدی شما باشه من در خدمتتون هستم.
بله حتما. خانم دکتر خیلی قشنگ اشاره کردید به تشکیل و بعدش تحکیم خانواده و باز هم فرمودید که برای این تحکیم خانواده باید فرزند رو داشته باشیم. خب یکی از مشکلاتی که خیلی نسل جوان و خانم ها و آقایان ما مطرح میکنن برای عدم فرزند داشتن اینی که بحث اقتصادیه، میگن که ما تمایلات زیادی داریم در یک زندگی راحت و آروم، ولی این مشکلات اقتصادی مانع از این میشه. همیشه دوگانگی بین شغل و زن، بین تحصیلات و زن وجود داره. ما برای اینکه اینها رو برطرف بکنیم باید یه سری از تمایلات خودمون رو به تعویق بندازیم. این یکی از اون مهارت‌هایی هست که در زمینه بسترهای ذهنی و روانی مطرح شده. میشه تو این زمینه برای ما توضیح بدید چیکار کنیم؟ آیا درسته که اون تمایلات روحی و روانی خودمون رو عقب بندازیم برای اینکه فرزند بیاریم؟
ببین من این موضوع رو، این سوال شما رو از یه مقدار قبل‌تر پاسخ بگم اگر اجازه بدین.
خواهش می‌کنم.
بله بفرمایید. موضوع مسئله ازدواج مواجه هستیم. بین خب حالا جوان‌های ما این موضوع حالا به نوعی هم سوء تعبیر و سوء برداشت شده، هم به نوعی درگیر تبلیغاتی شدن که خیلی زیر بار مسئولیت ازدواج نمیرن.
بله.
یعنی ما بازم از مرحله ازدواج شروع میکنیم تو بحث فرزندآوری برسیم. ضمن این که وقتی فرد میخواد خودش رو قانع کنه که وارد مسیر ازدواج نشه، قطعا دنبال بهانه‌اش میگرده.
بله.
یعنی خب حالا من چیکار کنم که ازدواج نکنم؟ چه عاملی بهتر از اقتصادی؟
بله.
در صورتی که خب شما میدونید که ما الان توی آمارها و تحقیقاتی که داریم انجام میدیم، متاسفانه افرادی رو داریم که در عین تمکن مالی بازم تمایل به ازدواج ندارن.
بله.
یعنی ما رو اونا داریم کار میکنیم. این یه موضوع و یک موزل بدتر این که خب سابق شاید آقایون خیلی بیشتر تمایل داشتن برای ازدواج، خانوم ها با توجه به فرهنگی که ما داریم و ارزش هایی که توی جامعه ما نهاده شده، خواستگاری باید میرفت، انتخابی باید صورت میگرفت. الان متاسفانه تا حدودی ما متوجه تغییر مسیر شدیم. یعنی آقایون جامعه ما در عین تمکن مالی تمایل به ازدواج ندارن. بعد این اقتصاد رو به نوعی بولد کردن و به همینه که ما مواجه میشیم، میگیم که خب شما که الان مشکل مالی ندارید، شما دیگه چرا ازدواج نمی‌کنی؟ و اینجا میرسیم به این نکته که باید ریشه ها رو خیلی عمیق‌تر بررسی کنیم و اون نظری پردازها، اندیشمندان و کسانی که تو حوزه خانواده باید خیلی عمیق‌تر، البته سیاست گذاران ما، دولت مردان ما، حمایت هایی که باید اتفاق بیفته، اون فرهنگ سازی که باید اتفاق بیفته، اینها باید تغییر داده بشه. موضوع خیلی جدی رو ما باید در نظر بگیریم که خیلی ها اگر از زیر بار فرزندآوری شونه خالی میکنن، فکر میکنن این با خوشبختی اونا به تضاد میخوره. یعنی من اگر الان بچه بیارم دیگه کلن آسایش من از بین میره، آرامش من از بین میره، در صورتی که مقایل به این که لزوما خوشبختی با راحتی همراه نیست. آقا من الان میتونم در عین این که الان مثلش خود شمایی که الان محل کارتون تشریف دارید به هر حال مشقت کاری داره، زحمت داره، ولی در کنارش لذت هم میبرید، حس خوشبختی هم دارید. یعنی اون القایی که من برای خودم ایجاد میکنم که من خیلی هم حالم خوبه، فرزند داشته باشم، تازه به جایی فرزند فرزندان بیشتری داشته باشم، پس خود فرزند درسته شاید سختی تو مراحل تربیتش باشه، تو بحث رشدش ما داشته باشیم، اما اینکه خوشبختی ما رو واقعا از بین ببره، نمیتونیم به این سمت خودمون رو ببریم و قانع کنیم که نه، پس من میخوام خوشبختی از بین نره، پس فرزندم نمیارم. یعنی میایم صورت مسئله رو فاک میکنیم به جای اینکه حلش کنیم. حالا خب مسائل دیگه ای هم هست، حس مسئولیت پذیری، حس والد شدن، حس این که من بتونم، چون ببینید ما تو همون تحقیقات حتی اندیشمندان غربی نگاه میکنیم میبینیم که اریکسون میگه خود فرد از یک سنی که میگذره تو میان سالی به بعد یه حس و یک نیازی در درونش نشون داده میشه که دوست داره تربیت کنه. یعنی خود این حس تربیت یک نیازی که تو وجود هر فردی وجود داره. بعد ما خیلی ها میان این رو انکار میکنن، شونه خالی میکنن، میخوان زیر بار مسئولیتش نرن، به بهانه های مختلف از جمله اقتصاد دامن میزنن.
بله خیلی متشکرم. ما تقریبا میشه گفت 2 دقیقه فرصت داریم خانم دکتر اسماعیلی جان. امکان داره که در مورد بهداشت روانی خانوادم اگر تو این زمینه شما کار کردی هم توضیح بدید؟ بله. این که چقدر فرزند میتونه توی بهداشت روانی خانواده نقش داشته باشه؟
خیلی هم عالی. اتفاقا بله. موضوع خیلی جالب و مهمی رو شما فرمودید.
تمام میکنم.
وقتی ما تأثیرات حضور فرزند رو در دل خانواده میخواییم بررسی کنیم، بعد از همون موضوع تحکیم خانواده که عرض کردم، یک دلایل متعددی ایجاد میشه. اون دلایل شامل این که حس دوست داشتن و دوست داشته شدن، یک نیاز به خودشکوفایی، یک نیاز به تعلق پذیری، نیاز به دوست داشته شدن و دوست داشتن ما داریم. بله. که میان درون خانواده این مسائل رو بررسی میکنیم، میبینیم خود حضور فرزند اون نیاز رو تأمین میکنه. یعنی من به عنوان والد فرزندم رو دوست دارم، فرزندم من رو به عنوان پدر مادرش دوست داره. یعنی این نیاز تأمین میشه از همون ابتدا. بعد این خودش یکی از اون مسائل مهم توی بحث بهداشت روانی خانواده است. موارد دیگه از جمله که اون نشاط و سلامت روانی والدین، شما دقت کنید تحقیقات متعدد آمده که اون والد زوجینی که فرزند دارن با تفاوتشون با زوجینی که فرزند ندارن چقدر زندگی هاشون به سمت یک نواختی میره، چقدر زندگی هاشون خیلی تغییر آنچنان نداره، ولی اون خانواده‌ای که فرزند داره روز به روز امید به آینده در او بیشتر میشه.
بله.
انگیزه و تداوم زندگی برای اونها معنا پیدا میکنه. و چه بسا یکی از مسائلی که تو بحث بهداشت روانی ما اشاره میکنیم بحث رشد شخصیت خانوادگی، یعنی پدر و مادر قبل از فرزنددار شدن شخصیتشون به نوعیه که خودشون هستن، محوریت خودشونه، ولی وقتی فرزند میاد انگار دیگه با محوریت جمعی میخوان زندگی رو تنظیم کنن. خب صفات اخلاقی برای اونها معنای متفاوتی پیدا میکنه تو بحث گذشت، تو بحث فداکاری، این که دیگه از خودخواهی به دورن، این که تلاش میکنن نیاز دیگران رو تأمین کنن، یک صبر و سعی صدری برای اونها جا میفته که شما فکر کن مادری که قبل از فرزنددار شدن شاید زمان خواب او به نوعی برنامه‌ریزی میشه که کسی نباید مزاحمش بشه، اما وقتی بله. فرزنددار میشه شب تا صبح ممکنه بیدار باشه.
بله.
کلی مشقت تربیت فرزند رو به دوش بکشه.
بله.
اما تمام اینها توی بحث بهداشت روانی خانواده 100% تاثیرگذار و مهم و بیده.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم خانم دکتر جان از صحبت‌های شما. خداحافظی میکنم و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
امید خدا رو خوشحال شدم.
سلامت باشید. متشکرم. خداحافظ. خانم دکتر زهرا اسماعیلی بودن، مدرس دانشگاه و کارشناس خانواده که ما را همراهی کردن در برنامه ثروت خاموش. خیلی متشکرم که ما را با یک برنامه دیگه از ثروت خاموش از رادیو اقتصاد همراه کردید. در پناه حق، خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 1 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
تو پیدایی و من هر شب اسیر سایه ها، تا که نشستن های بی حاصل، ندیدن های پی در پی، نشستن خسته و تنها، شبا با یاد تو بیدار. تو پیدایی و من اسیر سایه با دیوار، تو پیدایی و من هر شب اسیر سایه ها، تا که نشستن های بی حاصل، ندیدن های پی در پی. از گریه راهی هست به رویایی که خاموشه، به دنیایی که افسونه، به یادی که فراموشه، به رویای تو آرومم، قرار بعد توفان ها، امید بعد دل تنگی، بهار بعد بارون ها.
دست تو دست هم همه خوشحال شد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
بیت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره بیت پول.
بیت پول.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
دیروز، امروز، فردا، نوشته مریم تاجی.
چیزی رو که خودت میدونی چرا از من پیرزن دوباره میخوای؟ روز روزش از اینجا تا اون غار، تازه که نپیادش با مال 2-3 ساعت راهه. وای به این شب تیره و تار باد و بورانی که مال نمیره و هر 3 قدم معمول یه قدم. حالا
خدا رو شکر به درگاهش که از این همه جا تو دنیا بخت و اقبال ما هم شده اینجا. زندگی وسط کوهستانی که نه برق داره، نه آب، نه راه داره، نه کوره راهی که آدمو برسونه به یه آبادی. آخه اینم جا بود مجاق کرده به یه جا نشینی.
وقتی میگم خدا رو خوش نمیاد به ناشکری اینه ننه. یادت رفته وقت کوچ نشینی رو چقدر از این سو به اون سو میرفتیم و یه لحظه آرامش نبود؟ حالا دست کم یه جا ساکنیم، نه آواره یه دم اینجا و یه دم اونجا.
اگه قصد اتراق بود لاغت بر یه جای برمونه برمی کردیم که آبادی نزدیکمون باشه. نه اینجا که بعد 20 سال آزگار هنوز با مال 800 را باشه تا نزدیک در روستا. اونم تازه چی؟ بعد مال 2 ساعت پیاده گز کردن از وسط رودخونه برآب.
یه جا نشینی تو همچین جایی که تو میگی انبون انبون زروسین بخواد که عشیره یه بدبخت نداشت. آره ننه، ما مجبور بودیم وسط این کوه اتراق کنیم و با دست خودمون سنگ رو سنگ بذاریم تا این آبادی بشه الان اینی که هست. آدم الان چه چاره به این حرفا؟
درد درست بزود میشه بگم اونم دیگه بچه میخواد به دنیا بیاد.
دعا بخون زیر لب جای این مهملا تا من برم ببینم چه میتونم بکنم. آی بهار، بهار ننه کجا رفتی؟ بیا کار واجبه.
اومدم ننه، بوران بیشتر شده ننه، رفتم در تعویذ رو محکم کنم. سبون بسته ها میمردن از سرما.
عقل کردی ننه، حالا بیا که زحمت دیگه ای دارم.
خیر باشه گلک بانو.
زن برادر دیگه تاب نداره. اگه همین یکی 2 ساعت بچه به دنیا نیاد عاقبتش میشه اینه اون یکی زن برادرت و ماحصل ما یه بچه یه بیمادر دیگه.
خدا اون روزا نیاره ننه، سبونی تو گاز بگیر.
تو فکر کردی من خوش دارم یکی دیگه عین مرتضا و مشتباب بمونه رو دستم؟ نه ننه، اما راست ماجرا چیز دیگه یه. به خودش گفتم به تو هم میگم بچه به پاس.
وای یا خدای همه رحمی، گفتم بچه رو نره این دفعه خودش دست نمی جنبونه. نگو این دفعه کار دست خودشم خارجه.
تا حالا آره، اما از حالا به بعد دیگه نمیشه دست روی دست گذاشت. برو آب جوش بیار و چند تا تیکه پارچه تمیز جفت و جور کن ببینم میتونم اون چه رو که بالا سر مریم بیگم دیدم بزنم تنگ تجربه خودم و این بچه رو بیارم دنیا.
اما ننه شما تا به حال اینطوری زبون نزوندی، یکم دیگه دندون رو جگر بذار. شاید پیر بابا رسید و با سوت به رفعه قاسم و مریم بیگم رسید.
گمون نکنم کار اون پل ریخته به این زودی ها تموم بشه. برو ننه دست رو دست نذار.
هی گفتم تو این کوهستان یه سورتمه کمه، هیچکی گوش نگرفت. حالا بیا تو این احوال قاسم باید پیاده بره پی قابلی.
گفتم وقت تنگه ننه، نمیشه دست رو دست گذار.
چشم هرچی شما بگی بروی چشم. ای آقام پیر بابا.
یا الله
سلام.
الله یارت مرد، بیا نامحرم نداریم تو.
ها بیا بیا که بعد رفتنت عذر افتاده به درد و 3 ساعت قاسم رفته پی قابله هنوز نیومده. بگم اونم گرفتار بوران شده، باید هرچی سوتر یه کاری کنیم.
پچه دنبال قابله؟ مگه تو اینجا نبودی گلک؟
کار دست ننه بر نمیاد، بچه به پاس.
ایا قریبال قربا. خب حالا چه کنیم؟
هیچ،